بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره نمل داستان ثمود رو اشاره میکند که صالح برای پیامبری فرستاده شد. فرمود و لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله. خداوند برادرشون صالح رو فرستاد به عنوان پیامبر برای ثمود، یعنی از خودشون کسی که بشناسنش. ان اعبدوا الله، خدا رو بندگی کنید. فاذا هم فریقان یختصمون، جنگ و جدال و دعوا شروع شد. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه، خطاب کرد به اون مردم صالح علیه السلام که لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه، چرا شما عجله دارید نسبت به بدی در قبل از اینکه به خوبی بخواد اقدام کنی؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. خب بعد اونا گفتن اطیرنا بک و بمن معک، قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. من فقط یک نکته میخواستم عرض کنم، این کلمه ایست که اینجا فرمود لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه. در قرآن به این مضمون اشاره شده که انسان یک نوع عجله ای داره و این عجله، عجله به سیئه است قبل الحسنه به تعبیر اینجا، که کار بد قبل از کار خوب، در حالی که ما تشویق شدیم به کار خیر. سار او الی مغفرت من ربکم، تسابق در خیرات، تسارع در مغفرت. ولی کلمه استعجال و عجله که در روایات هم وارد شده، العجله من الشیطان، این در مواردی به کار میره که معمولا مفهوم منفیه. لما تستعجلون بالسیئه، که انسان یک عجله ای داره که این عجله، عجله شیطانیه. عجل عجلتو من الشیطان، به بدی قبل از خوبی. یعنی تو هر زمینه ای یک گرایش شیطانی، گرایش نفسانی وجود داره، گرایش طبیعت ما در مقابل فطرت ما، که منشأ استعجال ماست، منشأ عجله ماست. و این عجله معمولا به سمت، یعنی طبیعتش به سمت سیئه است، چون طبیعت ما یا به تعبیر دیگه اون بخش مادی ما به سمت سیئه حرکت میکنه، در حالی که فطرت ما، بعد معنوی ما به سمت حسنه حرکت میکنه. و این که ما بتوانیم این استعجال رو به سیئه رو کنترل بکنیم، این یک قدرت بالایی نیاز داره و در واقع یک تربیت اخلاقی و معنوی مهم همینه که انسان بتواند این استعجال به سیئه رو کنترل کنه. یکی از مظاهر این استعجال به سیئه در بین ما طلبه ها این بدگویی نسبت به افراد، بداندیشی نسبت به افراد، مقصود حالا به ویژه به مؤمنین هست، که این باید این مقداری روش دقت کنیم. لم تستعجلون به سیئه قبل الحسنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث حجیت ظهور وارد بحث موضوع حجیت ظهور شدیم. سوالی که مطرح بود این بود که واقعا چه چیز حجت است به عنوان موضوع در بحث ظهور؟ در پاسخ به این سوال بعد از یک مقدمه راجع به انواع دلالات سه نظریه رو ذکر کردیم. نظریه اول نظریه شیخ انصاری و مرحوم نائینی و اکثریت بود که موضوع حجیت ظهور عبارت است از ظهور تصدیقی به علاوه عدم قرینه منفصل. نظر دوم نظر مرحوم اصفهانی بود که موضوع حجیت ظهور تصوری است و عدم علم به قرینه منفصل. و نظر سوم نظر شهید سعد که در بخش اول با مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و در بخش دوم با مرحوم اصفهانی موافقت کرد، فرمود موضوع حجیت عبارت است از ظهور تصدیقی و علاوه عدم علم به قرینه منفصل. گفتیم ثمره این بحث اینه که بنابر نظر شیخ و مرحوم نائینی ما در دستیابی به ظهور تصدیقی باید احتمال قرینه متصل و در بخش دوم احتمال قرینه منفصل رو نفی کنیم، که در هر دو با اصالت عدم قرینه مرحوم نائینی میگه ما این کار رو میکنیم. برابر بیان مرحوم اصفهانی، ما نه در بخش اول ظهور تصوری و نه در بخش دوم عدم علم به قرینه منفصل نیاز به اصالت عدم قرینه نداریم، چون قرینه در ظهور تصوری دخالتی نداره و عدم علم به قرینه منفصل امر وجدانی است، نیاز به اصالت عدم قرینه نداره. بله، نه در ظهور تصوری. بید در ظهور تصوری هیچ قرینه ای، نه قرینه مجاز نه قرینه اشتراک، هیچ کدوم اینا اصلا. نه نداره. حالا دوباره امروز توضیح میدم، قبلا توضیح دادم. شما لفظ شیر رو بشنوید، اگر معانی شیر رو بدانید، سعی شیر درنده، شیر لوله، آب لوله کشی، شیر که می نوشن، تمام این مفاهیم به ذهن شما بلا فاصله میاد. به این میگیم دلالت تصوری. این لفظ از هر لفظی شما بشنوید، بله قرینه که بیاد معلوم میشه که مراد گوینده شیر مثلا درنده بوده، اون میشه دلالت تصدیقی. دیگه به دلالت تصوری رفت. اصلا دلالت تصوری رو اول تصور کنی، بعد این دلالت تصوری، نه دلالت تصدیق. در دلالت تصدیقی چرا؟ ما که نگفتیم قرینه اصلا نقش نداره، در دلالت تصوری نقش نداره. حالا الان توضیح میدیم دوباره. بله، عرض کردیم بنابر نظر شهید سعد در مرحله ظهور تصدیقی ما نیاز داریم به اصالت عدم قرینه، ولی در مرحله عدم علم به قرینه منفصل نیازی نیست، چون اون امر وجدانی. اینجا بود که شهید سعد بحث شهید که در قرینه رو پروندهش رو مطرح کرد، که دیگران که راحت به عنوان اصالت عدم قرینه یا اصلی رو اینجا ذکر میکنند و میگذرند، ایشون این بحث رو مطرح کرد که بالاخره شک یه وقت در قرینه متصل یه وقت منفصل، این شک که ما یه وقت شک در وجود قرینه است یه وقت در قرینیت موجود. در اونجایی که شک در قرینه متصل داریم از باب شک در وجود قرینه، ایشون فرمود ما یه وقت احتمال غفلت میدیم در شنونده یا ناقل. اینجا اصالت عدم غفلت که یک اصل عقلایی است و در تخاطب عقلا بر اساس اون رفتار میکنن مرجع ما خواهد. یه وقت احتمال میدیم که ناقل عمدن قرینه رو نقل نکرده باشه، اینجا فرمود شهادت سکوتی راوی چنین احتمالی رو نفی میکنه. این شهادت سکوتی گفتیم با دو قید مقید میشه. اولا در راوی ثقه چنین شهادت سکوتی هست، نه غیر ثقه. ثانیاً نسبت به قرائن لفظی یا قرائن لبی غیر ارتکازی چنین شهادت سکوتی هست، نه نسبت به قرائن لبی ارتکازی. یک سوالی رو بعضی از دوستان مطرح کردن، من دیروز نمیخواستم این بحث مطرح بشه، ولی چون مطرح کردن احتمال داره به ذهن بعضی از دوستان بیاد، این رو اشاره کنم. ببینید، ما گفتیم که وثاقت راوی اقتضا می‌کند که قرائن لفظی و قرائن لبی غیر ارتکازی رو بیان کنه. توضیح دادیم دیروز. اینجا این نکته رو توجه کنید، ما در بحث‌های مختلفی به این نکته اشاره کردیم، حالا دوباره در جاهای دیگری هم اشاره خواهیم کرد که نقل به معنا امر ممنوعی نبوده و راویان ما گاهی نقل به معنا می کردن و این منافات با وثاقت هم نداره. البته به نظر میرسه از سنت روایی ما که راویان ما تلاششون این بوده که این عبارت معصوم رو نقل کنن، تا جایی که ممکنه نقل به لفظ می کردن. ولی این به این معنا نیست که نقل به معنا وجود نداشته. چرا؟ نقل به معنا هم بوده، یعنی هست الان تو روایات ما، بعضیش نقل به معناست. فقط وثاقت راوی اقتضا میکنه که در جایی که داره نقل به معنا میکنه تمام معنا رو نقل کنه. بنابراین اگر نقل به معنا میکنه در اون عبارت اصلی قرائنی وجود داره، قرائن لفظی یا قرائن لبی غیر ارتکازی که راوی بهش توجه پیدا میکنه، قاعدتا در نقل به معنا با رعایت اون قرائن معنا رو برای ما نقل میکنه. وثاقت او چنین اقتضایی رو داره و وقتی نقل به معنا میشه، درسته اینجا ممکنه شما چنین اشکالی بکنید که خب اگر لفظ حضرت بود چه بسا ما از لفظ حضرت یک چیزی رو میفهمیدیم که راوی که نقل به معنا کرده اون چیز رو نفهمیده، یعنی خصوصیاتی در لفظ حضرت چه بسا بود که ما میتوانستیم چیزی بفهمیم که این راوی نفهمید. بله این احتمال هست. پس ما اینجا قبلا گفتیم فکر میکنم در بحث فلسفه علم اصول تو مبادی تصدیقی علم اصول فکر میکنم این مطلب رو گفتیم، اگر نگفتیم حالا در ادامه همین بحث ها دوباره این رو اشاره میکنیم که ملاک ما ظهور زمان نص. بنابراین اگر یک ظهوری در زمان نص زمینه فهم نداشته و این زمینه در آینده تاریخی پیدا شده که ما امروز از این نص یه چیزی بفهمیم که نمیتوانستن گذشتگان از این نص چنین چیزی رو بفهمن، این ظهور حجت نیست. ظهوری که حجت، ظهور زمان نسه. ما همیشه برای اینجا مثال میزنیم، میگیم مثلا این عبارت حافظ که گفته از خوش بود گرمحک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. بعضی گفتن که آقا این لب نظریه نگتیویست هاست، یعنی ابطالگرایان حرفشون اینه که محک تجربه تنها اثرش سیه روی کردنه، یعنی ابطال کردنه، اثبات نمیتونه. خب این معنا از عبارت حافظ قطعا در زمان این شعر فهمیده نمیشده، چون اصلا نهله های تجربه گرا و بعد شاخه های اونها مثل پوزیتیویست ها و نگتیویست ها اینا که در زمان حافظ اصلا نبوده. بنابراین زمینه فهم چنین معنایی قطعا در زمان حافظ نبوده و قطعا حافظ نمیخواد بگه من طرفدار پوپرم، من قطعا نمیخواد بگه. این نص اگر امروز ظهوری داره به فرض که ما میدانیم در زمان صدور زمینه فهم چنین ظهوری نبوده، این حجت نیست. بنابراین این ظهوری حجته که در زمان نص زمینه فهم چنین ظهوری بوده باشه. بله اینجا یک اشکالی هست، اون چه که زمینه فهمش در زمان نص بوده ممکنه در زمان نص فهمیده نشه، این ممکن، یعنی ممکنه تمام اون چه که قابل فهم بوده توسط کسانی که مخاطبان این خطاب بودن فهمیده نمیشه، این امکان داره. برابری این امکان در روایات ما هست که این روایت نقل به معنا شده باشه، معنایی که راوی فهمیده تمام معنایی که زمینه فهمش در اون زمان بوده نبوده، این امکان هست، این امکان ما نمیتونیم نفی کنیم، ولی راوی اون مقداری که میفهمیده و فهم او فهم زمان خودش هم بوده اون رو قاعدتا نقل میکنه با تمام خصوصیاتش. حالا این بحث رو من عرض کردم، اینو نمیخواستم اینجا بگم چون دیروزی که از دوستان سوال کرد که هرچند خود سوال امروز نیست، اینو خواستم عرض کنم.
اینجا فرقی بین لوبی ارتکازی دو سه صورت میتونه داشته باشه، یه وقت خدا رابطه اعتقاد داره، یه وقت نداره، و ارتکاز میتونه ملتفت باشه، یه وقت اونجایی که ملتفت نیست بعد مواردان تا اعتقادی نداره کنه، مناقصی اونجایی که ملتفت میشه، یه وقت بگیم برای اصل خودت نمانه میکنی، عمدن هم نمانه کنی، تو همه میتونه، یه وقت برای اصل رو آینده نمانه میکنی، اینجا داره میشه مناقصی با بساقت داره اگر نمانه کنی.
بله اگه این بس فیلسوف بودن راویان ما، بله
نه میخوام بگم
نه الان شما با آقای مکی که صحبت میدی صحبت میکنی احتمال میدی که این جمله شما هزار سال بعد کسی نقل کنه؟
نه
اجازه بده از اینجا شروع کن. محمد ابن مسلم که با زراره حرف میزد مثلا اینجوری فکر میکرد که هزار سال بعد یه روزی تو جلسه مرسی آقای گلپایگانی اینا میشینن سر روایت من بحث میکنه، اینقدر دوردیش بوده. آقا ما که اینقدر توجه داریم به این چیزا تو زندگی عادیمون توجه نمی کنیم به این چیزا، اونا که این تحلیل های ما را اصلا توجه نمی کردن، این علم اصول هزار سال روش علما کلشون رو کوبیدن تا این چیزا رو در آوردن بیرون، حالا ما که الان این همین چیزا رو خودمون میگیم، خودمون تو گفتگوی روزمرمون به قرائن ارتکازی توجه نمی کنیم و اگرم توجه داشته باشیم نقل نمی کنیم، چون میگیم میدونه دیگه، یا معنی داره برای این من بگم، همه میدونن که این مقصود چیه. بله میدونم اینا همه اگره دید نه ببینید این چه شما بگید چون راوی ملتفت بوده پس حتما بیان میگرده، این منافات با وساقتش داره؟ هیچ منافاتی نداره. چه منافاتی داره وقتی من ملتفتم ولی میدونم شما میفهمید چه منافاتی داره؟ من باید بگم بابا مگه من دارم برای اثار آینده حرف میزنم، من برای شما دارم حرف میزنم. بله اونا مال اینا روایات دوره معصومین نبودن، اینا دوره های بعدن. نه ببینید اینا در دوره معصومین علیه السلام مطالب میگفتن، آقا امام چی گفت؟ میگفت امام اینجوری فرمود. این خب با این میفهمیدن اینا که این مقصود امام این قیدم داره، خودشون هم توجه داشتن، هیچی نمیگفتن چون میدونستن که اینا میدونن دیگه همه. حالا این که بعد 100 سال بعد این قرائن نیست، اینا به این توجه نمیکردن که میخواد، یعنی الان ما همه اینجوری دیگه، ما فکر میکنیم هر کاری ما میکنیم همه مردم دنیا همین کارو میکنن. الان ما شما اینجوری فکر نمیکنی؟ لوری تو آخه اون تخصصا بحثش فرق داره اون اصلا خدمت شما، ولی واقعیت اینه مثلا شما الان برید توی یه جایی مثلا ببینی طرف مثلا فرض کن برای شما بلند نشد، این چرا بی احترامی میکنه؟ چون شما فکر کنی که با همه جای کسی که بیاد تو یکی باید براش بلند شه، چون عادت ما اینه. یا مثلا شما الان چای میخوری، قاشق چای تو توش میذاری، میدی به طرف. من چه اشکال داره آدم تو استکانش قاشق چایش توش باشه، بذار تو طرف به طرف. شما برید همین الان عراق، همین کشور همسایه ما، همین کار رو تو یکی از عشایر بکنید، احتمال اینکه کشته بشید بالای 80%، چون یه توهین خیلی بزرگ توی اونجاست. شما اینو نمیدونید، خود شما عادیه براتون. اصلا شما بگم هر کاری شما میکنی همه میکنن. بعد حالا شما بعد 100 سال بعد شما زمان خودتون شو میکنی، همه آدما مثل همن. این که من میگم چون زیاد این ور اون ور رفتم میدونم این چیه. شما حالا ممکنه کم سفر کردی، وقتی سفر میکنی حتی تو داخل ایران اقوام همه مثل هم نیستن. مثلا ترک ها یک عادت هایی دارن، لورا یک عادت هایی دارن، گیلک ها یک عادت هایی دارن، اسپانیا. بعد مثلا شما از یه فرهنگ میری به فرهنگ دیگه، فکر میکنی همه مثل شما یه کاری میکنی، میبینی اینا یه جوری چیز میکنن. یا مثلا واقعا همینطوره. مثلا یکی از مشکلات که الان ما تو خانواده ها داریم اینه، وقتی یه زن و شوهری از دو تا فرهنگ با هم ازدواج میکنن با هم مشکل پیدا میکنن، چون اینا دو تا فرهنگن، دو تا چیز. مثلا در بعضی از این فرهنگ ها، فرهنگ هایی که الان همین تو ایران هست، کلمه تو علامت محبته. مثلا به یه آدمی که خیلی چیزه میگه آقا تو اینجوری گفتی، چون میگه تو، نمیگه شما. این علامت محبت توی اون فرهنگ، وقتی میخواد طرف ابراز ارادتش کنه میگه تو، ولی در حالی که توی فرهنگ دیگری همین توهینه. همین الان توی غرب هم اینجوریه. مثلا توی امریکا خیلی عادیه افراد به اسم کوچیک هم دیگر صدا میکنن، خیلی زود. مثلا آقای فلان و اینا نمیگه، میگه مثلا اسم چیه، میگه تونی فلان، میگه تونی فلان بیا بگو. مثلا همینجوری همین روز اولی که با هم برخورد میکنن، خیلی عادیه فضای آمریکا. ولی تو فرانسه، خب فرانسه تو و شماش با هم فرق میکنه، مثل انگلیسی نیست که تو و شماش یکیه لفظش. و تو فرانسه مثلا تو رو بگی شما رو بگی تو، فرانسویه بدش میاد. آقا نگی بهش بدش میاد، اسم کوچیکش رو صدا بزنی بدش میاد. اینو فرهنگو با هم فرق داره تو همین زمان خودمون. و این چیزایی نیست که ما حتی وقتی بهش توجه هم داریم برای هم دیگه بگیم اینا رو. چرا؟ چون احتمال میدیم ممکنه یه وقت این مطلب ما از اینجا بره عراق. مثلا همین الان که اینقدر اینترنت هست و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی، اینجوری نیست دیگه. حالا بل وجدانی نیست، اینا یه احتمالات فلسفیه که بگیم آقا وساقت ما اقتضا میکند که الان اگر مثلا یک مطلبی فرض کنید از یک مطلب مهمی رو داریم نقل میکنیم، تمام قرائن لبی که بهش توجه داریم ولو ارتکازی اینا رو بیان کنیم. که مثلا ما میگیم مرگ بر آمریکا، هر بار میگیم مرگ بر آمریکا بگیم آقا مقصود ما مردم آمریکا نیستن، مقصود ما اشخاص در آمریکا نیستن، مقصود ما سیاست های آمریکاست. ما میگیم مرگ بر اسرائیل، مقصودمون این نیست که اسرائیل رو، آدماشو نابود کنیم، مقصودمون این نیست که سرزمین اسرائیل رو بهش حمله کنیم. اینجوری بگیم ما مقصودمون اینا اینجوری نیست دیگه. این ما با صورت عادی در گفتگوهای خودمون، حالا بگیم وساقت ما اقتضا میکنه که اینجا اینا رو توضیح بدیم، این نیست. و همین هم حالا بعض وقتا مشکل هم درست میکنه دیگه، تو همین سوء استفاده های رسانه‌ای که میشه همین چیزاست که مشکل درست میکنه. چیزایی که مسلمه اینجا معلوم. مثلا یه رئیس جمهوری یک بار گفته در جمع زنان، حالا ما میدونیم چرا این جمله رو تو جمع زن اون رئیس جمهور گفته، گفته آقا ما باید اعتراف کنیم که در جمهوری اسلامی حق زن رو نتونستیم خوب ادا کنیم. آقا در تمام گزارش های حقوق بشری که از اون زمان تا الان توسط سازمان به ملل و اون ناظران حقوق بشر منتشر شده، هی این جمله این آقای رئیس جمهور میارن، اعتراف به عدم تحقق حقوق زن در ایران. میگن ببین ایران حقوق بشر رو رعایت نمیکنه، شاهدش هم شهادت ایشون. بابا این ما تو ایران میدونیم مقصود این یه تعارفی بوده وسط زنا که لنگ کفش نخوره، گفت ما حقوق زن بعد الله یه تعارف زده دیگه، گفت ما به اعتراف میکنیم حقوق زن رو نتونستیم. مقصودش این نبوده که ما در ایران تبعیض قائلیم، مثلا نمیخواسته اینو بگه که ما میفهمیم اینو، ولی خب اونا از همین سوء استفاده میکنن دیگه. دائم تو گزارش‌های حقوق بشر این جمله رو هی به عنوان یک کد، چون جملاتی که شخصیت‌های رسمی میگن سند محسوب میشه. تو ایران هم که شخصیت‌های رسمی همونجوری حرف میزنن که تو خونه‌شون با بچه‌شون حرف میزنن، تو تریبون نماز جمعه یا توی مثلا مصاحبه همونجوری که مثلا با رفیقشون حرف میزنن، ما اینجا تو جلسه‌مون همینجوری حرف میزنیم، اونا هم همینجوری حرف میزنن، نمیگن که آقا این الان ما فردا میشه سند. میان میگن آقا آه بیا اعتراف کرده فلان شخص به فلان جمله، میگن یه چیزی در خودمون میدونیم معناش چیه، معنای بدی نیست، مثلا محدوده معنا رو متوجه میشیم، ولی خب میبره بیرون سوء استفاده میشه. حالا بگذاریم، من نمیخواستم انقدر وارد شیم. به هر حال اون فرمایش حضرت عالی که وساقت اقتضا میکنه قرائن لبی ارتکازی که مورد توجه راوی است حتما بیان بشه، لااقل من برام مسلم نیست، اگه برای شما مسلم خوب ابند. بله، یه نکته آخری که اشاره شد جلسه گذشته این بود که حالا امروز اصلا به بازخوانی مطالب گذشته پرداختیم، عملا این بود که اگر ما در راوی احتمال بدیم که راوی یه کمی همچین دقتش کمه، یادش میره، خوب مطالب تو ذهنش جا نمیمونه، جا به جا میشه، اینجا نمیتونیم احتمال وجود قرینه رو نفی کنیم. برای این خصوصیت گفتیم وساقت کافیه، فوقش در صفت وساقت گفتیم راستگویی کافی نیست، اضافه بر این که شخص باید راستگو باشه، باید در حد متعارف به تعبیر مرحوم صاحب معالم و گذشتگان ضابط هم باشه، یعنی بالاخره در حد متعارف مفاهیم الفاظ اینا رو در ذهنش بتونه نگه داره. اگر از اون حد متعارف خارج شد، ولو اینکه آدم راستگویه، یعنی دروغ نمیگه، اصلا هیچ قصد این نداره که ما رو اغفال بکنه چون آدم خوبیه، ولی خب نمیدونه، یادش یعنی یادش میره، هی حواسش بد میشه، این دیگه نمیشه درش احتمال وجود قرینه رو نفی کرد. خب بحثی که حالا باید میکردیم امروز بهش نرسیدیم عملا، حالا یک اشارهی بکنیم اینه، ببینید این ما در موضوع حجیت ظهور سه تا نظریه رو ذکر کردیم، دلیل این نظریات رو نگفتیم. ما در مقام بیان دلیل نظریه آقای صدر رو توضیح میدیم که با توضیح این دلیل در واقع ادله همه معلوم میشه، چون در واقع بخش اول نظر ایشون که همون نظر مرحوم ناینی و مرحوم شیخه، وقتی اونو توضیح میدیم در واقع نظر همه اینا رو داریم توضیح میدیم، و در ضمن توضیح اون در واقع نظر مرحوم اصفهانی رو هم رد میکنیم که ظهور تصوری موضوع نیست، بخشی از موضوع نیست. اما نکته ای که آقای سعد میگن ظهور تصدیقی موضوع نه ظهور تصوری، من اجمالش رو میگم اگر برسیم حالا توضیح بدم، اینه، ایشون میفرما ظهور تصوری همونطوری که قبلا اشاره کردیم و الانم دوباره اول جلسه یکی از دوستان سوال کرد باز دوباره یادآوری کردیم، ظهور تصوری اینه که به محض اینکه شما لفظ رو تصور میکنی معنا تصور میشه، و این ظهور تصوری اصلا تابع این نیست که گوینده چه خصوصیتی داره. گفتیم یک مثلا توتی اینو بگه، آب از یک جایی بریزه این صدا تولید بشه، دو تا سنگ به هم بخورن این لفظ تولید بشه، از هر جایی این لفظ تولید بشه، تا لفظ به ذهن شما آمد تصور شد معنا به ذهن شما میاد. که حالا قبلا توضیح داده بودم اجمالا آقای صد میگه که وقتی لفظ برای معنا وضع میشه در واقع یک اتفاقی در ذهن ما میفته که پاولوف در روانشناسی توضیح داده، و اون اینه که ذهن ما شرطی میشه که با تصور یه چیز منتقل میشه به تصور یه چیز دیگری، شنیدید نظریه شرطی شدن رو توسط پاولوف دیگه، همتون قاعدتا که اون داستان سگ پاولوف معروفه دیگه. یه سگی داشت که مثلا هر وقت میخواست بهش غذا بده یه زنگی صدا در می آورد. میدونید که سگها، حالا اگه نمیدونید بدونید، سگها وقتی میخوان غذا بخورن، گرسنه مثلا غذا میبینن، اشتهاشون تحریک میشه، آب دهنشون را میفته، گزاق دهن سگ خیلی زیاده را میفته. بعد پاولوف چندین بار این کارو کرد که هر وقت غذا میداد به این سگش، اون زنگر هم میزن. بعد از این مدتی هر وقت زنگو به صدا در می آورد، آب دهن سگ را میافتاد، با اینکه هنوز هیچ غذایی در کار نبود، که در واقع شرطی شده بود سگ که هر وقت صدای زنگ میاد بعدش غذا است. تا صدای زنگ می آمد می رفت تو ذهنش که غذا. پاولوف خواست نشون بده که حالا اون ذهن سگه، خواست نشون بده که یک خصوصیتی در ذهن وجود داره که وقتی یه چیزی تصور میشه یه چیز دیگه ای بلا فاصله بعدش تصور میشه، و این خصوصیت وقتی اتفاق میفته که این دوتا یا در موارد زیادی کنار هم تصور بشن که ما اصطلاحا هم بهش میگیم عامل کمی، یا اینکه به یک شکل خاصی این دوتا کنار هم دیگه ولو در یک مورد تصور بشن که ما بهش میگیم عامل کیفی. که مثلا کسی که فرض کنید یه حادثه بدی رو دیده یا یه خاطره خیلی خوبی داره از یه جایی یا یه چیزی، تا اون جا رو یادش میاد اون خاطره یادش میاد، یا تا اون جا رو یادش میاد اون حادثه بد یادش میاد، که در واقع ذهن شرطی شده. آقای سعد رضوان لعلن میفرمان در واقع در موارد دلالت تصوری یک اتفاق قهری در ذهن ما میفته که چون ما بین لفظ و معنا در ذهنمون به اصطلاح انعکاس شرطی هست، به محض تصور لفظ منتقل میشیم به تصور معنا. این انتقال کاشف از هیچ اراده ای نیست. به همین دلیل گفتیم لافظ اگر فاقد هر گونه اراده، شعور، هر چیزی باشه، یه چیزی به یه چیزی بخوره، این صدا تولید بشه، با ذهن ما این انتقال درش اتفاق میفته. در حالی که در موارد ظهور و بحث حجیت ما میخواییم یک معنایی رو به لافظ نسبت بدیم، بنابراین تا وقتی اون معنا به نحوی به اراده لافظ مرتبط نشه، اصلاً در حوزه حجیت قرار نمیگیره و دلالت تصوری هیچ ارتباطی با اراده لافظ نداره، در نتیجه در حوزه حجیت قرار نمیگیره. وقتی دلالت تصدیقی میشه که به اراده مرتبط میشه، اونجاست که در حوزه ظهور قرار میگیره. بنابراین دلالت تصوری برخلاف فرمایش مرحوم اصفهانی جزئی از موضوع حجیت ظهور نمیتونه باشه، بلکه همونطوری که شیخ و مرحوم ناینی فرمودن، جزء حجیت ظهور همون دلالت تصدیقی است. البته حالا بعد توضیح میدیم، قبلا اشاره کردیم دلالت تصدیقی سه مرحله داره: دلالت استعمالی، دلالت تفهیمی و دلالت جدی، که در واقع اون موضوع نهایی حجیت ظهور اون دلالت جدیه، و در واقع ما برای دستیابی به اون دلالت جدی هست که مراحلی رو پشت سر میگذاریم، از جمله میایم امکان قرینه متصل رو نفی میکنیم، از جمله به این که علم به قرینه منفصل نداریم این رو بحث میکنیم، که حالا این قسمت بحث باقی میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.